دیروز خوندیم و خود این شخص مجهول العنوان نقل کرده، کجای این دو تا روایت تصریح به وقوع تحریف در قرآن کریمه؟ در هر دو روایت مضمونش این بوده است که در نزد امیرالمؤمنین علیه السلام قرآنی بوده، حضرت ملازم بیت شده بعد از وفات پیامبر و مشغول جمع آوری قرآن شده، بعد که قرآنش هم تمام شد جمع آوریش، آمده اونها رو به خلیفه اول و خلیفه دوم عرضه کرده. کجای این دوتا روایت تصریح به این داره که در قرآن کریم تحریف واقع شده؟ نکته که اینجا قابل دقت هست اینه، اگر واقعا در قرآن در زمان خود صحابه بعد از پیامبر امیر المؤمنین اضافه فرموده بود به خود قرآن یا کم کرده بود از خود قرآن، چطور میاد به ابوبکر و عمر میفرماید این قرآنیست که تمام خصوصیاتش رو من جمع کردم؟ اصلا معلوم بوده اون قرآن از نظر اصل قرآن بودن تفاوتی با قرآنی که در اختیار دیگران بوده نداشته، و اگه واقعا تفاوت داشت باید ابوبکر و عمر همونها میگفتن این قرآن غیر از قرآنیست که بر پیامبر نازل شده، در حالی که در جواب عمر گفت ما اون چه که در نزد خود ما هست ما رو بی‌نیاز میکنه، یعنی بخواد بگه که از نظر اصل آیات قرآنی با اون آیات قرآنی که شما دارید فرقی نمیکنه. خب اگر واقعا تحریفی در کار بود، اولا بود که عمر بگه این قرآنی که تو داری مثلا سه برابر قرآن ماست، اضافه داره و این قرآن غیر صحیحه، اما بهش نگفتن غیر صحیحه، عرض نکردن به ایشون که غیر صحیحه، گفتن ما نیازی نداریم، خودمون مثل همین کتاب رو و مثل همین قرآن رو داریم. این یه نکته بسیار مهمیه که اصلا خود اینها اگر در این حدیث دقت بکنن خودش دلالت بر این داره که عمر یا ابوبکر نگفت اون چه که تو نوشتی غیر از قرآن واقعی هست، گفتن نیازی ما به اون نداریم. کجای این دوتا حدیث تصریح به وقوع تحریف در قرآن داره؟ خب این یک تعبیرش. بعد میگه و هو ما یؤکد انه یقول به تحریف القرآن الکریم، خب این مطلبش بطلانش روشن شد که عرض کردیم. اون وقت نکته دیگر در اینجا این است که این شخص یه مراجعه نکرده ببینه آیا کتاب سلیم ابن قیس هلالی، آیا این کتاب از نظر امامیه مورد قبوله یا اینکه مورد قبول نیست. خود سلیم ابن قیس هلالی برقی نوشته است که من الاولیا من اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام باقر علیهم السلام. خب اولا روی این کلمه اولیا در رجال ملاحظه فرمودید که آیا تعبیر اولیا دلالت بر تعدیل داره یا نه؟ خیلی ها میگن نه دلالت بر تعدیل نداره، فقط فوقش این است که دلالت بر یک مدهی میکنه. اگر راوی امامی باشه خبر می شود خبر قوی، اگر راوی غیر امامی باشه خبر می شه خبر حسن. نهایتش این است که کلمه اولیا دلالت بر مدحی می کنه، در اینکه خود سلیم ابن قیس ممدوح بحثی نیست و تردیدی وجود نداره. اما همه حرف در این کتاب سلیم ابن قیسه. این کتاب سلیم ابن قیس آیا در نزد علمای امامیه این مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. ابن قضائری عرض میکنم میگه ول کتاب و موضوع آن لا مریت فی، این کتاب اصلا مجعوله. اون وقت دو تا شاهد هم آمده ذکر کرده، میگه یه شاهدش این است که در این کتاب نوشته محمد ابن ابی بکر وقتی که ابو بکر در حال احتضار و وفات بود رفت پدرش رو موعظه کرد، در حالی که محمد ابن ابی بکر در اون زمان 3 سالش بیشتر نبوده. چطور میتونه یه بچه 3 ساله بره موعظه بکنه؟ و همچنین توی این کتاب داره که ائمه 13 نفرن نه 12 نفر. این دوتا رو شاهد گرفته است بر اینکه این کتاب مجهوله. مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد اونجا میگه این نهازن کتاب غیر و موثوقنده، این کتاب مورد اعتماد ما نیست. و قد حصل فیه تخلیطون و تدلیسون، درش تخلیط و تدلیس وجود داره. اون روز عرض کردم در زمان ما اگر بخوان یک کتابی رو کم و زیاد بکنن، چون این کتاب قبلا در یه تیراج 1000 تا 2000 تا چاپ شده، بعدا هر کس بخواد کم و زیاد بکنه زود معلوم میشه، با اون نسخه اول مطابقت میکنن. اما در زمان قدیم اینطور نبوده. در زمان قدیم این کسی که میخواست کتاب سلیم رو داشته باشه میرفته از کسی که داره به اون میگه، میگه این کتاب بده من استنساخ بکنم، میگره و از اول تا آخر مینوشت از روی اون کتاب، دیگری من از این شخص میگره. اون وقت مرحوم شیخ مفید میگه در این کتاب سلیم هم تخلیط وجود داره و هم تدلیس وجود داره و تعبیرشون اینه: و یم وقی للمتدین ان یجتن و العمل به کل مافی و لا یعول علا جملته. آدم متدین نباید به همه اون چه که در این کتاب آمده عمل کند و نباید به همه اون چه که در این کتاب آمده اعتماد بکنه. و لا یعول علا جملته و تقلید روایته، نباید هر حدیثی که در این کتاب آمد این بره نقل بکنه. و یفزع الی العلماء فی ما تزمنه من الاحادیث، این باید پناه ببره به علما نسبت به اون احادیثی که در این کتاب وجود داره. لیوقفوه علی الصحیح منها و الفاسد، تا اینکه اونها این رو آگاهش کنن کدام حدیث صحیحه و کدام حدیث فاسده. پس ببینید مرحوم شیخ مفید هم نسبت به این کتاب سلیم این نظریه رو داره. بله، در مقابل این نظریه ابن قضائری و نظریه شیخ مفید دو تا نظر دیگر وجود داره. یکی نعمانی در کتاب القیله، ایشون درست نقطه مقابل اینها می‌فرماید ان کتاب سلیم بن قیس الهلالی اصل من اکبر کتب الاصول التي رواها اهل العلم حملت حدیث اهل البيت عليهم السلام و اقدمها، دیگه من اکبر الاصول و من اقدم الاصول، و ان جميع ما اشتمل عليه هذا الاصل انما هو عن رسول الله صلى الله عليه واله وامير المؤمنين عليه السلام والمقداد و سلمان و علیزر و من جرا مجراهم و من شهد رسول الله و امیر المؤمنین و سمع منهما و هو من الاصول التي ترجع الیه الشیعه و تعول علیها. درست نقطه مقابل شیخ مفید نعمانی در کتاب القیبش یه همچین مطلبی رو داره. ساعد وسائل، وسائل شیعه در خاتمه کتاب وسائل در فائده چهارمش راجع به کتاب سلیم ابن قیس میگه من الکتب المعتمده التي قامت القرائن على ثبوتها و تواترت عن مؤلفیها او علمت صحت و نسبتها الی به حیث و لم یبقى فیه شک. صاحب سوال مثل نظر نعمانی رو داره، میگه این کتاب سلیم از کتب معتمده قرائن بر ثبوتش قائم شده و نسبت به صحت این کتاب به مؤلفش ما علم داریم و هیچ تردیدی نداریم. خب اینجا این نکته وجود داره که بالاخره پس راجع به این که این کتاب آیا موضوع یا کتاب موضوع یعنی مشهور یا کتاب صحیحیه اختلافیه و هم شهادت بر این است که این کتاب کتاب مجهوله و هم شهادت بر این است که این کتاب کتاب صحیحیه و مال خود سلیم ابن قیسه و تردیدی درش نیست. خب این شهادت ها با هم تعارض میکنن. بعد از اینکه تعارض کردن یا ما باید بگیم اینا تساقط میکنن، تساقط که کردن نتیجه این میشود که برای ما ثابت نیست که کتاب سلیم ابن قیس کتاب صحیحی باشه. این یک راه که بگیم بعد از شهادت و دو تا بینه که بر دو طرف مقابل هست تعارض میکنن، بگیم تعارض و تساقط، از نظر شرعی این کتاب سلیم برای ما ثابت نیست. احتمال دیگر این است که اون نسخهی که دست قضائری ابن قضائری بوده با اون نسخهی که دست مثلا صاحب وسائل بوده مختلف بوده، اون نسخهی که دست شیخ مفید بوده با اون نسخهی که دست نعمانی بوده بینشون فرق داشته و این خیلی احتمال قویی هست که در بعضی از نسخ این کتاب سلیم یک تدلیس هایی شده. مخصوصا ببینید در اون زمان خب معاندت با شیعه خیلی زیاد بوده، دنبال این هم بودن که بالاخره یکی از کتب شیعه رو پیدا کنن، یه چیزهایی رو دارش داخل بکنن و از اعتبار ثابت بکنن. این احتمال وجود داره که نسخ متفاوته، اما حالا این نسخه‌ای که امروز در دست ماست آیا همون نسخه ایست که از سلیم رسیده یا نه مشکوکه، لذا نمیشه برش اعتماد کرد. پس اولا به نظر ما این کتاب لا یصح الاعتماد علی، ولو صاحب وسائل اینطور فرموده ولو نعمان اینطور فرموده، اما نمیشه. اما حالا علا فرض این که بگیم این کتاب لیس به مجعولن، اون عرض میکنم که اسنادی که در طریق این کتاب به ما هستن اون اسناد درش افراد ضعیفی وجود دارن. شیخ طوسی به دو سند این کتاب رو نقل میکنه که در هر دو سندش عرض می شود که محمد ابن علی سیرفی مکنا به عبا سمینه، سمینه با سین، که رجاله این گفتن ضعیفون کذابون. این در دو طریق شیخ به کتاب سلیم این شخص وجود داره و لذا مجموعاً اصلا نمیشه به این کتاب اعتماد کرد. پس ببینید خود سلیم من اولیاء امیر المؤمنین، من اصحاب امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام باقر هم بوده، در خودش بحثی نیست، در وثاقت خودش تردیدی نیست، اما در اینکه این کتاب مال او هست یا نه، باز بعضی ها نقل کردن که حجاج دنبال سلیم فرستاد و میخواست سلیم رو بخواد و او رو بکشه. سلیم هم فرار کرد، رفت در خانه پسر برادرش به نام عبان ابن ابی عیاش و در لحظات آخر زندگیش گفت خب توی حق بزرگی بر من پیدا کردی، من رو پناه دادی و اینها، منم یک کتابی که روایاتی که از پیامبر و امیرالمومنین و این ائمه بعدی تا امام باقر شنیدم اینا رو درش نوشتن و من این کتاب رو در اختیار تو میگذارم. اون وقت خود عبان ابن ابی عیاش آدمیش که ضعیفه و مورد تضعیف قرار گرفته، پس خود سلیم خوبه کتابش برای ما روشن نیست، اولا علا فرض این که این کتاب ثابتن باشه در طریق سندش افرادی هستن که اینها ارجاعت که مورد تضعیف اهل رجال قرار گرفتن. خب یه همچین کتابی رو چطور میشه بر حدیثش ما بیم اعتماد بکنیم؟ اصلا از کجا این حدیث رو خود سلیم آورده و دیگری داخل این کتاب نکرده که ما بیم اینطور نسبت بدیم؟ پس ببینید ندقت در متن روایت میکنن، کجای روایت دلالت بر تحریف داره، بلکه اصلا اگر این روایت رو ما از نظر سندی بگیم اشکالی نداره و یه همچین روایتی باشه، خب خود عمر و ابوبکر نگفتن که بنی المؤمنین تو در این قرآن کم و زیاد کردی، و اصلا آیا امیر المؤمنین با وجود هزاران نفر افرادی که قرآن رو شنیدن در سینه هاشون ضبط کردن، این میتونست در اون زمان بیاد یه قرآنی بیاره و درش کم و زیاد شده باشه؟ اصلا دیگه اعتباری باقی نمیمون برای امیرالمومنین علیه السلام. این راجع به این کتاب سلیم و این حرفی که این شخص در اینجا ذکر کرده. دنباله هم این نکاتی داره که خب خصوصی ننوشته بود همه رو. ببینید در زمان خود پیامبر همه اون چی که در همین روایتی هم که خوندیم داره، روایت این بود که و کان فی الصحف و الشداد و السیار و الرقاع، یعنی اون چی که در زمان پیامبر به عنوان قرآن و خصوصیات و تأویل و تفسیر قرآن بوده، اینا رو در صحف و شذاذ و سیار و رقا نوشته بوده، بعد میخواست اینها رو جمع بکنه در یک چیزی برادا داره و جمعه و فی صوب واحد. اون وقت همینجا این شخص برای اینکه بگه این روایت درست نیست میگه که ابن ابی داوود نقل میکنه ان عبد خیر ان علی که حضرت علیه السلام فرمود قال رحم الله ابابک هو اول من جمع القرآن بین اللوحین. خب بعد میگه که این روایت دلالت بر این داره که از حضرت علی اصلا جمع نکرده، چون خود امیرالمومنین این دعا رو در حق خلیفه اول کرده. خب ما میگن اولا سند این معلوم نیست درست باشه، تازه هم درست باشه نداره که اول کسی که قرآن رو جمع کرد ابوبکر بود، میگه اول کسی که قرآن رو بین لوحین قرار داد ابوبکر بود، به الله خود امیرالمومنین اول قرآن رو جمع کرده بود در زمان پیامبر، منتها یه مقداریش در شذاذ بوده، یه مقداریش در پارچه بوده، یه مقداری در چوب‌های ارجوشات که مخصوصی بوده، بعدم تمام اینها رو فی صوب واحد جمع کرده. اما اول کسی که بین لوحین جمع کرده این ابوبکر است، لذا این اصلا منافاتی با اون نداره که این را آمده به عنوان مخالف با او نقل کرده است. خیلی حالا بعد از این سلیم دومین شخصی که نقل میکنه میگه فضل ابن شازان الازدی نیشابوری که متوفای 260 سلیم ابن قیس متوفای 90 هجری بود. این فضل ابن شازان متوفای 260 و خب خودش کان ثقتن احد و اصحاب امامیه و لهو جلالتون فی حاضر طائفه. زیاد راضی فضل ابن شازان رجالیین خیلی تعریف کردن، نوشته فهوه ایزن من القائلین به تحریف القرآن. اون وقت میگه کتابی داره به نام ایزا سرهم بزالک فی کتابه به نام ایزا به قولهی ذکر ما ذهب من القرآن. میگه در کتاب ایزا عنوانی داره ذکر ما ذهب من القرآن، اون چی که از قرآن از بین رفته و تحریف شده. و استدل علی ذلک به بعض الاخبار التي ثبتت عن طریق اهل سنه مما يدل على وقوع النسخ لبعض تلك الآيات من القرآن الكريم. اولا بعدا ما خواهیم گفت که خود اهل سنت قائل به نسخ تلاوت هست. نسخ تلاوت با قول به تحریف یکیه، این مسلمه. مرحوم آقای خویی هم در البیان این رو دارن. اون وقت این شخص میگه فضل ابن شازان در کتاب ایزاهش به این روایاتی که اهل سنت نقل میکنن در مورد نسخ تلاوت استدلال کرده و غیر این روایات از اخباری که تفید و ظاهرها سقوط شیء من القرآن. بعد میگه و لیس کذلک حقیقت الان. حالا وقد تعلق به تلک الاخبار یعنی تمسک و جعلها دلیلا علی صحت دعواه هذه و هو یرا انه قد الزم اهل السنه به هذا القول. در کتاب ایزا اهل سنت رو الزام کرده به اینکه شماها راهی ندارید جز اینکه قائل به تحریف بشید. داره ایسو یقول و رویتم، این روایت نیست که خود شما دارید، ان ابابکر و عمر جمعا القرآن من اوله الى آخره من افواه الرجال به شهادت شاهدین. این از روایاتی که خود اهل سنت هم دارن که ابابکر و عمر بعد از فوت پیامبر صحابه و افراد رو گفتن هر که دو نفر اگر شهادت دادن این آیه از آیات قرآنه قبول میکردن. و کان الرجل الواحد منهم اذا اتا به آیه سمعها من رسول الله لم یقبلا منه، اگر یه نفر شهادت داد قبول نمیکردن. و اذا جاء اثنان به آیه قبلاها و کتباها. خب بعد این شخص میگه و قصده من هذا انه يريد ان يقول ان الايات التي جاء بها واحد ولم تتفقد لها شهاده اثنين قد اسقطت من القران و ضاعت منه. اون آیاتی که یه نفر میآمد شهادت میداد خب اینا قبول نمیکردن، پس اونها از قرآن اسقاط شده. هذا الذي يقصده من إراده إلى هذا الكلام و هو دليل. بعد میگه این دلیل بر این است که این آدم یعنی فضل ابن شازان جاهل به علوم قرآن بوده. چرا؟ فإن المعروف أن القرآن الكريم لا يثبت إلا بنقل متواتر. قرآن فقط به نقل متواتر ثابته. و ما ثبت به طریق الآحاد فلیس من القرآن اجماعا. میگه که خب فضل ابن شازان دقت نکرده که یه نفر اگر آمد شهادت داد به این تین آیه از قرآنه این خبر واحده، خبر واحد به درد نمیخوره. در ثبوت قرآن ما نیاز به تواتر داریم. خب من در حاشیه اینجا نوشتم که اصلا انگار دو سطر قبل رو فراموش میکنه. این روایات تو کتب اینها فراوانه که اگر دو نفر می آمدن شهادت می دادن که این آیه از آیات قرآنه، ابوبکر و عمر قبول می کردن. شهادت دو نفر مگر مسئله رو تواتر می کنه؟ خب اینجا در مقابل فضل ابن شازان میگه خب یه نفر به درد نمی خورده، خبر واحد بوده، ولی دو نفر رو که قبول دارید شما، آیا دو نفر مفید تواتر بوده؟ شما که میگی که در علوم قرآن، قرآن باید تواتر ثابت بشه، این روایات خودتون رو چه میکنید که اگر دو نفر میامدن شهادت میدادن ابوبکر و عمر قبول میکردن، آیا با دو نفر تواتر حاصل میشه؟ این هم عرض میکنم که راجع به فضل ابن شازان. بعد میگه که و قال ایدن، باز دوباره فضل ابن شازان میگه باز شما خودتون این روایت رو دارید تو کتابتون، رویتون ان عثمان ابن عفان. ببینید در اینجا باز دقت کنید، این شخص به فضل ابن شازان نمیگه این حرف دروغه که اگه دو نفر میرن شهادت میدادن ابوبکر و عمر قبول میکردن، قبول داره این رو، و الا اگر این روایاتش رو هم قبول نداشت بلافاصله میگفت این هم روایات جعلیه. و قال ایزن ثم رویتم ان عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف کانا وضعا صحیفتن فیها القرآن لیکتباها فجاءت شاطن فعترت الصحیفه التي فیها القرآن فذهب من القرآن جمیع ما کان فی تلک الصحیفه. پس به شاهدان میگه این روایت شما جاری، این شخص میگه هازا کذبون ظاهر. حالا دقت کنید عبارتشو، میگه هازا کذبون ظاهر فانه لم یروه احد من علماء المسلمین هذه القصه عن عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و هو مجرد افتراء و کذب. بعد میگوید که قال المعلق فی الهامش و هو من هم هذه القضیه به هذا الوجه لم ارها الى الان الا ما به بالی فی کتاب نعم نظیرها مذکور فی الکتب. یک کسی که تعلیقه زده بر این کتاب ایضاح فضل ابن شازان میگه به عین این عبارت من ندیدم اما نظیرش موجوده. اون نظیر بحث الان در محتوای اینه که عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان اینها قرآن رو در یه صحیفه نوشته بودن و شاطی آمد خورد او رو، شبیهش هست. بعد نقل میکنه میگه مرحوم محدث نوری نقل عنه عن نوری و تبرسی القول و تحریف القرآن، عبارت فصل الخطاب رو آورده و من ذهب الى هذا القول الشیخ الجلیل الاقدم فضل ابن شازان فی مواضع من کتابه. ببینید فضل ابن شازان در کتاب ایضاح اتفاقا یه عبارتی هست که من نیاوردم روز اون عبارت رو، یک جزوه‌ای داریم، حالا اگر باشه میگیم خدمت آقایون بیارن، تقریبا حدود شاید 15 سال پیش من نوشتم اون رو، یه جزوه‌ای که در نکات مهم بحث عدم تحریف قرآنه. یه عبارتی رو اونجا ما از ایضاح آوردیم که اصلا دلالت داره برای این که قائل به تحریف نیست فضل ابن شازان. حالا محدث نوری اونم مثل شما اشتباه برداشت کرده از کتاب فضل ابن شازان. ما شما عبارتی رو بیارید، ببینید دیروز عرض کردم این نکات در ذهنتون بسپرید، نقل روایت دلیل بر اعتقاد به روایت نیست. این شخص میگه که در همون عرض میکنم که کتاب سلیم، میگه خب اگر سلیم این روایات رو قبول نداشت چرا نقد نکرده؟ برای اینکه محدث در مقام نقد نیست، محدث میگه من این خبر رو به این سند شنیدم، درست نیست، خودتون دقت کنید درش. محدث نقاله، ناقله. فضلت به شازان هم اگر روایاتی نقل کرده، این دلیل برای نیست که اعتقاد بود داشته باشه. و ممکنه عرض کردم محدث نوری، دیروز که گفتم حالا محدث نوری مسئله شهرت رو بیان کرده، شما در فقه خود ما ببینید گاهی اوقات یه فقیه میگه این فتوا مشهوره، فقیه دیگه میگه نه من رفتم بررسی کردم مشهور نیست این فتوا. حالا اگر محدث نوری آمد نسبت شهرت رو هم داد به امام، میگه چنین چیزی گفتیم ثابت نیست، برخلاف عبارات خودشه. و همه اینا رو بگذاریم کنار، این احتمال وجود داره که در فهم عبارات بزرگان محدث نوری اشتباه کرده باشه و درست حالا همه کتاب ایزار رو با دقت ندیده باشه و این نسبت رو داده باشه. و صلی الله علیه و آله.